به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 29 ماه جوان 2015 برابر با 8 تیر ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. گفتی غزل بگو، غزل من چرا غزل؟ وقتی که می شود مغازل فرمود در عمل، بیهوده از شعر و غزل وزن قافیه، مستعفلن مفاول مستعفلن فعل. شعر و غزل زبان زمان فراق بود، حالا که در کنار منی بوسه و بغل. سر تا به پا تو خود غزل ناسروده‌ای، وقتی که عرض هست عزیزم چرا بدل؟ چشم شراب گونه تو خالی من الکحول، لبهای دل فریب تو احلا من الاصل. از مازن نگاه تو آن چشم هاست مست، فریاد میزنند که حی علی العمل. تلخی مکن که چشم تو را مست خواندم، شیرین من مناقشه نیست در مثل. دیگر مد حواله ما را به روز بعد، مردیم از کشیدن چک های محل. با این همه به لطف حضور تو قانم، از خنده دریغ نفرمای لااقل. سروده که شنیدید به نام گفتی غزل بگو جعفر کبیری بود. با هم ترانه ای میشنویم.
بهاران تو کوچه باری، تو کوچه باری، دلم حراسه شمرد تو سینه لرزی، سینه لرزی. بهار عشق من و تو پر از گل ستارم، مثل یه باغ نوره، مثل یه باغ نوره، مثل یه شهر دلسته، یه قصه یه دوباره. اما تو یه بلوره، اما تو یه بلوره.
شنوندگان نازنین، توجهتون رو به گزینه ای از اخبار جلب میکنم. این بار بهانه مرگ رهبر جمهور اسلامی است و جنگ روانی اسرائیل در دیلی تلگراف علیه مذاکرات اتمی. به گزارش پیکنت، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با انتشار گزارشی تحریک‌آمیز که بیشتر به جنگ روانی اسرائیل علیه مذاکرات اتمی میماند و هدف اصلی از آن ایجاد تردید در توافق اتمی با ایران از سوی 5+1 است، مدعی شد تردید در سلامت رهبر جمهوری اسلامی و تأثیر درگذشت احتمالی او و آغاز نبرد جانشینی می تواند بر توافق احتمالی بر سر برنامه اتمی ایران تأثیر بگذارد. این نگرانی ها از آنجا ناشی می شود که هر گونه توافقی باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسد. از هم اکنون جنگ قدرت در تهران بر سر جانشین رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد. اخیراً رهبر 75 ساله جمهوری اسلامی تحت جراحی‌های سرطان پروستات قرار گرفت، اما سرطان وی مراحل نهایی را طی می‌کند. در ماه مارس اسفند آیت الله محمد یزدی 84 ساله برای ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد. مجلسی مذهبی که در زمان خلار رهبری مسئول انتخاب رهبر جدید می‌باشد. 3 ژوئن 9 تیر تاریخ دستیابی به توافق اتمی نهایی در نظر گرفته شده است. به گزارش سایت پیکنت. با آخرین پیشنهادهای مذاکره کنندگان اتمی امروز ظریف دیروز آمد تهران و امروز باز می‌گردد به وین. به گزارش همین سایت، بازدید از مراکز نظامی جمهوری اسلامی در صورت مشکوک بودن به فعالیت‌های اتمی در این مراکز. روز گذشته مهمترین موضوع بحث گروه 5+1 با تیم مذاکره کننده اتمی ایران بود. همین مسئله یک بار نیز در جلسه که در آن تیم مذاکره کننده اتمی ایران حضور نداشت مورد بررسی محرمانه قرار گرفت. گفته می شود نتیجه این نشست محرمانه و پیشنهادهایی که در آن به تفاهم رسیده شده پس از جلسه به اطلاع محمد جواد ظریف رسانده شد و او پاسخ را موکول به سفر فوری و 24 ساعته به ایران کرد. مذاکره کنندگان با تأخیر 24 ساعته برای دریافت پاسخ موافقت کردند و ظریف روز گذشته به ایران بازگشت و قرار است امروز پس آگاهی از نظر رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی به وین بازگردد. این که در تهران هنگام گزارش ظریف به رهبر چه کسانی حضور داشتند معلوم نیست، اما آن پاسخی که ظریف با خود از ایران به وین برد و ببرد قطعنامه قطعا نظر رهبر روحانی و کسان دیگری از حکومت هستند که احتمالاً در این دیدار و گزارش دهی و تصمیم گیری حضور داشتند. خوشبینی وزیر خارجه روسیه به توافق اتمی در مهلت تعیین شده. به گزارش سایت پیکنت، سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه فدراتیو در تازه‌ترین اظهار نظر درباره مذاکرات اتمی جاری با جمهوری اسلامی گفت در صورتی که همه شرکت کنندگان در مذاکرات از جمله 6 کشور و نیز ایرانی ها به چارچوب سیاسی به دست آمده در لوزان سوئیس پایبند باشند، می توان در داخل جدول زمانی اعلام شده یعنی تا پایان ژوئن توافق را نهایی کرد. لاوروف در پاسخ به سوال شبکه خبری بلومبرگ درباره خاص امریکا مبنی بر سقوط بشار اسد نیز گفت این امریکا نیست که درباره سرنوشت سوریه و باقی ماندن یا رفتن بشار اسد رئیس جمهوری کشور تصمیم بگیرد. بحران سوریه یک بحران حل دارد و آن مذاکره و یافتن راه حل سیاسی است. مجلسی ها به دنبال کار نیمه وقت زنانند، 2.5 میلیون زن سرپرست و نان آور خانند. رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره مسائل اجتماعی و دولت در دولتی که در این زمینه وجود دارد گفت سالانه حدود 700 هزار نفر نمی توانند هزینه های سلامت را بپردازند و اگر بپردازند به فلاکت می رسند. باید تمام اموال خود را بفروشند تا خدمات درمانی بگیرند و از آنجا که آسیب های اجتماعی نوعی پیوستگی دارند، چنین فردی با فروش اموال خود وارد چرخه فقر می شود و در نهایت دچار انواع ناهنجاری ها و بزهکاری ها خواهد شد. طی سالهای 85 تا 90 شاهد افزایش 53% زنان سرپرست خانوار بودیم، یعنی از 1,600,000 زن سرپرست خانوار در سال 85 به 2,500,000 نفر رسیدیم. باید رسیدگی مسائل اجتماعی در دستگاه خاص متمرکز شود تا پاسخگویی از طریق این دستگاه انجام شده و نهادهای همچون دانشگاه، شهرداری و سمنها نیز با این دستگاه همکاری کرده و هر کدام سهمی را در حوزه مسائل اجتماعی ایفا کنند. و با اشاره مسئولیت وزارت بهداشت در حوزه نظام سلامت گفت اگرچه تولیت امور را وزارت بهداشت بر عهده دارد، اما بیمارستان‌های خصوصی، بیمارستان‌های نیروی مسلح و کمیته امداد در خصوص بیمه‌گری هر یک نقش را ایفا می‌کنند، اما پاسخگویی بر عهده وزارت بهداشت است. باران بحران از هر طرفی بارد. جیره‌بندی آب در برخی مناطق مازندران. فرماندار نوشهر در شورای هماهنگی بحران ویژه خشکسالی و کمبود آب استانداری مازندران اعلام کرد در بخش مرکزی و نیز در روستاهای مازندران آب ذخیره و جیره‌بندی شده. اکثر روستاهای مازندران هر 48 ساعت نیم ساعت آب دارند. تأمین آب شرب و کشاورزی در شهرستان وضعیت بحرانی دارد که منجر به زیرکش نرفتن برخی از اراضی شده است. نوشهر 66 روستا دارد که 20 روستا با بحران آب روبروست و در دو شهر این شهرستان جیره‌بندی آب اجرا شده است. در 15 روستا در بخش مرکزی به دلیل کمبود آب بین روستاییان و روستاها نزاع می شود. 10 مجتمع آبرسانی در بخش کجور و 7 مجتمع آبرسانی در بخش مرکزی داریم که اگر احداث آنها به اتمام برسد مشکل مردم حل خواهد شد. سرانه آب تجدیدپذیر در اصفهان به 900 متر مکعب رسیده و این به معنی ورود به مرحله بحران است. این سخن هشدارگونه مدیر عامل شرکت آب فاضلات فاضلاب استان اصفهان در جمع خبرنگاران است. او اضافه کرد شرایط سخت خشکسالی که کشور را در بر گرفته و مدیریت آب کشور را دچار چالش کرده، میزان بارندگی در ایران از 250 میلیمتر به 205 میلیمتر و در اصفهان از 120 میلیمتر به 110 میلیمتر کاهش یافته است. و اینکه دکل گم شده در دوره احمدی نژاد پیدا شد. در خلیج مکزیک دارد حفاری می کند. دکل دریایی جی اس پی فورتونا که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده است، به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شرکت پمکس و شرکت جی اس پی را اجرایی کند. روزنامه ایران نوشت رسانه‌های خارجی خبر دادند که این دکل در فوریه سال 2014 عازم خلیج مکزیک شده و همینک مشغول عملیات حفاری است. از سوی دیگر علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خبرهای خوبی از حوزه حفاری و دکل‌های نفتی از وزارت نفت شنیده نمی‌شود، موضوع گم شدن دکل نفتی را عجیب و توجیه ناپذیر ارزیابی می کند و خواستار برخورد جدی و روشن شدن وضع پرونده دکل نفتی است. علیلو تأکید کرد درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است. گم شدن دکل نفتی با هیچ عقل سلیمی توجیه پذیر نیست و معنا ندارد. و افزود دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند. به طور حتم برای مدیران ارشد محل این دکل مشخص است. با توجه به شایعات مدیران با سکوت در این موضوع خود را زیر سوال می‌برند. پایان بخش اخبار. با هم ترانه از گوگوش می‌شنویم، ترانه عشق.
عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. یه عاشقی دادیم ما، زخمی رویاهای رفته به بادیم ما، با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
دوستان نازنین، توجهتونو به شنیدن سخنان رضوان مقدم در مورد نقض حقوق بشر که ایشون در 29مین نشست ادواری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بیان کرده بود جلب میکنم. ایشون فعال حقوق زنان هستند. با هم میشنویم.
سخنران سوم خانم رضوان مقدم پژوهشگر و فعال حقوق زنان هستند. دارای مقالات بسیاری در رابطه با آسیب اجتماعی و مسائل زنان با موضوع سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران.
با سلام و حضور گرامی برای شرکت در این جلسه. 37 سال از استقرار حکومت جمهوری اسلامی که ادعای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی را داشت، حکومتی که نه تنها وعده‌هایش در جهت فقرزدایی و برقراری عدالت اجتماعی عمل نکرد، بلکه ایران را به جای ناامن و زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کرده است، که نه تنها فعالان حقوق زن به جرم برابری خواهی و بیان ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق خود از کار اخراج شده یا بازداشت و روانی زندان می شوند، بلکه زنان عادی جامعه نیز با انواع محدودیت ها مواجهند. در ایران عده‌ای از افراد بنیادگرای مذهبی که میانگین سنی آنها بالای 75 سال است، با دادن انواع فتواها و دستورالعملها افراد ناآگاه را به تبلیغات مذهبی نادرست تحریک می کنند و از آنها می خواهند که برای تنبیه زنان به طور مستقل عمل کنند. از نمونه های آن اسید پاشی سریالی به زنان اصفهان در مهر ماه 1393 است و همچنین چاقو زدن به 6 تن از دختران دانشجو در شهر جهرم به بهانه بد حجابی که چند روز پس از اسید پاشی در شهر اصفهان انجام شد. و اگر مقاومت مردم و فعالان حقوق زنان در اعتراض به این جنایت نبود، هیچ معلوم نبود که چندین تن زن دیگر قربانی نادانی و خرافات تندروهای مذهبی شوند. برای اینکه میزان فشار و سرکوب فعالان حقوق زنان را مشخص کنیم، تنها به چند مورد از بازداشت‌ها و صدور احکام غیرعادلانه علیه زنان در چند ماه گذشته اشاره می‌کنم. سلماز اکبر، روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و مدافع حقوق کودکان و زنان، روز دوشنبه 25 خرداد 94، یعنی چند روز پیش، پس از دریافت احضاریه از دادسرای رسانه و مراجعه به آن دادسرا بازداشت شد و به زندان انتقال یافت. اکبر دارای سابقه همکاری با روزنامه‌های فرهیختگان شرق و بهار است. وی 26 خرداد با قرار وثیقه 200 میلیون تومان به طور موقت آزاد شده است و معلوم نیست که بار دیگر احضار نشود. مینو مرتضی لنگرودی، فعال حقوق زنان، از فروم مادران صلح، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، به 6 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی محکوم شده است. فرشته توسی، پرستو ویرانوند، زهرا خندان، سها مرتضایی، فعالان دانشی، فعالان حقوق زن هستند که زمستان 93 بازداشت شدند. فعالیت‌های این افرا اعتراض به تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها و نیز اعتراض به اسیدپاشی‌های سریالی در شهر اصفهان بوده است. مهدی گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان است که پس از شرکت در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی بازداشت شد و مدتی را در بازداشت به سر برد. غنچه قوامی از علاقمندان به تماشای مسابقات ورزشی است که خرداد 93 قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود، ولی ماموران مانع ورود وی شدند و در اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه او را بازداشت کردند. اتهامات جاسوسی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی کشور در پرونده وی مطرح شد. حتی تلاش برای تحقق جامعه مدنی توسط فعالان حقوق زن جرم محسوب می شود. نمونه آن نرگس محمدی است که همکنون در زندان به سر می برد و یکی از اتهامات وی تلاش برای تحقق جامعه مدنی است. یکی دیگر از راه های سرکوب کردن فعالان حقوق زنان، محروم کردن آنان از داشتن رسانه و نشریه است. فعالان حقوق زنان نه تنها حق داشتن نشریه ویژه خود را ندارند، بلکه نشریاتی که مسائل زنان را گوشه خبری بدهند با خطر لغو مجوز مواجه می شوند. نمونه آن توقیف مجله زنان امروز به مدیر مسئولی و سردبیری شهلا شرکت است که به دلیل انتشار مطلبی در مورد ازدواج سفید بسته شد. در حوزه فضای مجازی نیز فعالان حقوق زنان و مخاطبان این بخش شاهد فیلتر شدن مکرر سایت‌های زنان هستند و مدام با مشاهده جمله بنا به دستور مقام قضایی دسترسی به اطلاعات این سایت ممنوع می باشد، روی صفحه مانیتور خود مواجه می شوند. برای مثال سایت مدرسه فمینیستی، سایت زنستان، تغییر برای برابری، خانواده برابر، پلهای برای زنان، میدان زنان از جمله سایت‌های مربوط به زنان بودند که فیلتر شدند. اغلب سایت‌های یاد شده پس از چندین بار فیلتر شدن بسته شدند. هدف اصلی از توقیف و فیلتر شدن این سایت‌ها از میدان به در کردن فعالان حقوق زن از عرصه رسانه و آگاهی رسانی هست و محدود کردن هرچه بیشتر آنها حتی در فضای مجازی. با اینکه هیچ قانونی برای جلوگیری از ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی وجود ندارد، ولی باز هم عده‌ای از بنیادگرایان مذهبی با ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها به شدت مخالفت می‌کنند. بیش از 20 سال است که زنان ایرانی برای بازگشت گرفتن این حق مبارزه می‌کنند و سرانجام موفق شدند تا مسئولین را قانع کنند که ورود زنان به دانشگاه حقی ابتدایی است و با اسلام و مذهب منافاتی ندارد و سرانجام با موافقت دولت اجازه ورود زنان به استادیوم های ورزشی به استادیوم آزادی برای تماشای بازی والیبال در 29 خرداد داده شد. اما جمعی از طلاب حوزه علمیه در نامه‌ای با آقای خامنه ای درباره حضور زنان در ورزشگاه خواستار ممانعت رهبر از این اقدامات شدند. در نامه خود آنها نوشتند در صورتی که صلاح می دانید جلوی سیل بنیاد کن تهاجم فرهنگی مسدود شود. حجت الاسلام حامد وفسی مدیر حوزه علمیه ایروانی آیت الله ایوانی، یعنی جایی که اطلاعیه در آنجا صادر شده بود، در مصاحبه با ایران وایر حضور زنان در ورزشگاه را اشاعه فحشا و اشاعه فساد اخلاقی دانسته است. پیشتر نیز فراخوانی از سوی اساتید و طلاب حوزه علمیه ایروانی و انصار حزب الله در فضای مجازی منتشر شد و در آن تأکید شده است منتظر حضور خونین امت حزب الله و رویارویی با حضور زنان در ورزشگاه و نهی از منکر مسئولین وزارت ورزش هستیم. موارد ذکر شده تنها نمونه هایی از محدودیت ها، نابرابری ها، سرکوب و فشار علیه زنان. متشکرم از توجه.
با هم ترانه ای از امید پارسا میشنویم.
بذار که آینه شده ستاره با اصل شه غروب بر گرفته بستری از غزل شه به رهن دیر بارون تخت نسیم تن کن دوسته بده به مهتا دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من کن
نازنین توجهتون رو به شنیدن بخش دیگری از سخنرانی که در کمیسیون حقوق بشر شده در سازمان ملل که 29 نشست ادواریش بوده جلب میکنم که توسط مهدی رستم‌پور سخنرانی شد. با هم صحبتاشو میشنویم که چه اتفاقاتی افتاده.
رستم‌پور ایشون گزارشگر ورزشی سابق تلویزیون ایران بودند و در حال حاضر روزنامه‌نگار غیر وابسته، نویسنده و مربی تیم کشتی بانوان در دانمارک هستند و موضوع بحث امروزشون در ارتباط با ورزش، ورزش و سیاست، چالش‌های ورزشکاران هستش. بفرمایید.
با سلام، همونطور که پرسو فاطمی عزیز اشاره کرد، من مهدی رستم‌پور هستم، روزنامه نگار و نویسنده، گزارشگر و مجری در رادیو تلویزیون ایران که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 از ایران خارج شده و طی این سالها به عنوان خبرنگار آزاد با سه رسانه عمده فارسی زبان، رادیو فردا، بی بی سی و دویچه وله همکاری کردم. بخش اول صحبت هام به موضوع ورزش اختصاص داره. بنابر اعلام رسمی وزارت ورزش، 155 نماینده مجلس شورای اسلامی، یعنی بیش از 50% کرسی‌های پارلمان دارای مسئولیت در فدراسیون‌های ورزشی هستند. این موضوع حتی با قوانین جمهوری اسلامی ایران هم در تضاد است. چرا صد به قوانین بین‌المللی که هر گونه مداخله سیاست در حوزه ورزش را غیرقانونی می‌داند؟ آمار حضور نظامیان در ورزش از این هم چشمگیرتر است. سردارها و سرهنگهای سپاه پاسداران بدون هیچ گونه سابقه و تخصص ورزشی عالی رتبه ترین سطوح مدیریتی در عرصه ورزش را در اختیار دارند. حاصل حضور آنها ناکامی پرطرفدارترین باشگاه های ایران و قهر مردم از ورزشگاه هاست. طبق گزارشی که هفته گذشته مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، فقط 3 باشگاه فوتبال در ایران غیر دولتی هستند. حالا پرسش من این است که وقتی خود جمهوری اسلامی دولتی بودن باشگاه‌هایش را تایید کرده، پس چگونه فیفا و کنفدراسیون آسیا پس از حضور نمایندگانشان در ایران رأی به غیر دولتی بودن باشگاه‌ها دادند؟ همین موضوع باعث شد رأی فدراسیون ایران در انتخابات فیفا سپلاتر باشد. اهمال فیفا و کنفدراسیون آسیا نسبت به تخلفات فوتبال ایران به صورت گسترده در سایر فدراسیون‌های ورزشی و ارگان‌های بین‌المللی آن رشته‌ها نیز وجود دارد. جالب است آقای توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نسبت به مبارزه با فساد در فیفا ابراز رضایت کرده، اما واکنشی به بروز تخلفات گسترده در سایر رشته‌های ورزشی نشان نمی‌دهد. در خصوص ورزش زنان، یک واقعیت بدیهی از سوی ارگان‌های جهانی ورزش عمدن نادیده گرفته می‌شود. خانم‌ها و آقایان، اگر دونده زن الجزایری یا بحرینی با حجاب در مسابقات شرکت می‌کنند، انتخاب خودشان است و آزادانه این تصمیم را گرفتند، اما تیم‌های ورزشی زنان ایران به اجبار باید با پوشش اسلامی مسابقه بدهند. ورزشکاران مسیحی بسیاری در تیم‌های ملی ایران مثل بسکتبال زنان عضویت دارند. آیا به نظر شما اینکه آنها هم باید در مسابقات از پوشش اسلامی استفاده کنند توهین به شأن انسانیشان نیست؟ آیا می‌دانید کنار تمام تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین‌المللی رسمی و حتی غیر رسمی یک یا چند مأمور حراست حضور دارند؟ آنها مسئولیت کنترل پوشش ورزشکاران، نخوردن گوشت خوک بر سر میز غذا، تماس ورزشکاران با تماشاگران و تحت نظر قرار دادن ایرانیان مقیم کشور میزبان را بر عهده دارند. پرسش من از کشورهای اروپایی و آمریکایی این است که بر طبق کدام موازین بین المللی به مأمورین امنیتی ایران در کنار تیم‌های ورزشی ویزا می‌دهید؟ اخیراً در سوئد تیم ملی فوتبال حضور داشت. من نیز آنجا بودم. مأمور امنیتی که با تیم ملی آمده بود از ایرانیان مقیم سوئد فیلمبرداری می‌کرد. این یک نکته منفی است در کارنامه فدراسیون‌های کشورهای غربی که به چنین افرادی ویزا می‌دهند تا از خاک اروپا برای جاسوسی شهروندان ایرانی استفاده کنند. هفته آینده تیم ملی آمریکا برای بازی در لیگ جهانی والیبال به ایران می آید. تیم‌های ورزشی آمریکا حد اکثر سالی یک یا دو بار ممکن است به ایران بیایند. حال بیانیه‌ای با امضای حزب الله منتشر شده که زنان تماشاگر والیبال را فاحشه خوانده و تهدید کرده که حضوری خونین در اطراف ورزشگاه خواهند داشت. این بیانیه را خبرگزاری‌های رسمی ایران نیز منتشر کردند. پرسش این است: اگر فدراسیون جهانی والیبال از تأمین امنیت این مسابقه و تماشاگرانش مطمئن نیست، چگونه میتواند اجازه برگزاری مسابقه را بدهد؟ سپاسگزارم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن بخش دوم سخنان جناب رستم‌پور جلب میکنم.
قسمت بعدی با توجه به فعالیت هایی که آقای رستم‌پور در بخش فرهنگی دارن و اینکه ایشون نویسنده هستن و کتابشون به نام زوزنقه تجریش در خارج از ایران چاپ شده که در ایران بهشون اجازه چاپ داده نشده بود، بخش دوم صحبتشون رو در ارتباط با سانسور در ایران در بخش فرهنگی ادامه میدن.
با سپاس و سلام دوباره. بخش دوم صحبت‌هایم پیرامون نشر آثار ادبی در ایران است. تیراژ کتاب در ایران نسبتی معکوس با افزایش جمعیت دارد. سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، حاشیه‌نشینی، محو یا مهاجرت روشنفکران، همچنین قطع ارتباط ارگانیک آنها با جامعه بوده. متاسفانه مشکلات چاپ و نشر در ایران همدردی عمومی را بر نمی انگیزد. بخشی از این بی‌اعتنایی مشکلات اقتصادی عموم جامعه است، اما دلیل مهمتر تخریب وجهه و چهره روشنفکران و پدیدآورندگان آثار هنری در 14 دهه اخیر بوده که گویی عضو زائدی از بدنه اجتماع هستند. آثار نویسندگان مدرن و معاصر ایرانی جایی در کتاب‌های درسی مدارس ندارد. خودشان هم راهی به تلویزیون ایران نمیابند. هستند اما به هر طریق ممکن بودنشان انکار میشود. حتی بنیادها و جوایز ادبی برای کتابهایی که مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامی دارند هم تعطیل میشوند. در شرایطی که حتی کودکان دبستانی با گوشی تلفنشان به جهان متصل هستند، گذر زمان و پیشرفت علمی جهان در 14 دهه اخیر تأثیری بر رویه دستگاه سانسور در حکومت اسلامی نگذاشته. سرسختانه از انتشار مجموعه شعری در 500 نسخه هم جلوگیری می کنند. خط به خط کتابی که متقاضی مجوز است را می خوانند و زیر بوسه ها، تماس ها، نوشیدنی ها، لبخند ها و غریزه ها خط قرمز می کشند. هر جمله‌ای که تصور کنند طعنه‌ای سیاسی در آن نهفته باید حذف شود. بله، امکان نشر این آثار در دنیای مجازی وجود دارد، اما رشته ارتباطی مخاطب با هنرمند خصوصاً در شهرستان‌ها، کتابخانه‌های عمومی و کتابفروشی‌ها هستند. انتشار آثار در دنیای مجازی یعنی حذف سویه اقتصادی ماجرا. کدام نویسنده میتواند 2 سال از زندگیش را صرف نگارش رمان کند بدون هیچ درآمدی و سرانجام آن را به رایگان در فضای مجازی بگذارد؟ یعنی در خوشبینانه ترین حالت اگر بگیر و ببندی هم در میان نباشد با مرگ خلاقیت مواجهیم. ابعاد آسیبی که بر فرهنگ و هنر ایران وارد آمده پشت مصائب اقتصادی و سیاسی پنهان مانده. رسانه‌های آزاد و مرتبط با مسائل ایران هم به قدری درگیر سیاست هستند که اغلب فرصت چندانی برای پرداختن به این مقوله ندارند. میرحسین موسوی که 5 سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، به فرزندانش گفته بود برای آگاهی از وضعیت من رمان گزارش یک آدم ربایی اثر گابریل گارسیا مارکز را بخوانید. به محض انتشار این خبر هر دو ترجمه موجود در بازار کتاب ایران به سرعت نایاب شد. آنها که نتوانستند کتاب را بخرند، فایل PDF را به دست آوردند. در واقع اکثر جوانان تحصیل کرده ایرانی شیفته فرهنگ و هنر هستند، اما از لغو کنسرت‌های موسیقی گرفته تا عدم صدور مجوز کتاب، حتی امکان عشق‌ورزی با وادی هنر نیز از جوانان مملکت من دریغ می‌شود. من در سالهای غربت رمانی منتشر کردم که به دلیل نداشتن مجوز از وزارت ارشاد اسلامی اجازه توزیع در ایران ندارد. کتاب من داستان نشر زیرزمینی یک کتاب است که کلماتش را مردم تهران تامین می کنند. آنها مقدمات روایتی مدرن را درباره شمال پایتخت ایران مهیا می کنند. داستان تمثیلی بلندی جریان می یابد که دستگاه سانسور را ندیده می گیرد، اما فقر و ثروت، عشق و نفرت، خدمت و خیانت را می‌بیند. اینها نادیده انگاشتنی نیست. من هم حذف شوم دیگری خواهد نوشت، همانطور که صدا و قلم من وارث نویسندگان حذف شده در نسل‌های پیشین است. مگر می‌شود پیوند رخدادها با عواطف انسانی را سانسور کرد؟ این محدودیت هیچ کجای جهان نمی‌تواند ابدی باشد. من حتی به رمان‌هایی می‌اندیشم که روزی نویسندگانی برون آمده از چاه خفقان در کره شمالی خواهند نوشت و جهان ادبیات را شگفت زده خواهند کرد. 1 سالی از چاپ کتابم گذشته. چند نفر گفتند خوب بوده، بعضی گفتند بد بوده، اما تا این لحظه گزارشی مخابره نشده که کتاب من مؤمنی را بی ایمان کند، دانش آموزی را به انحراف یا دانشجویی را به انحطاط بکشد. در حالی که خودم با شنیدن 5 دقیقه نطق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مقامات عالی رتبه سیاسی در ایران تمایل به خشونتم افزایش می‌یابد، با تماشای برنامه‌های تلویزیونی حکومتی ایران بی اخلاقی را می‌آموزم. من چه می‌خواهم؟ قطره ای آزادی بیشتر برای خودم، خوانندگان کتابم و البته منتقدانم. روزی را می‌خواهم که در وطنم ناشری داشته باشم که صنعت چاپ او به خاطر 1 پاراگراف از 1 داستان کوتاه که من نوشتم تعطیل و توقیف نشود. سپاسگزارم.
Thank you.
سرزنین، آیا می دانید که خواص میوه هایی که براتون میگم تا چه حد میتونه باشه؟ گفته میشه که نصف فنجان انجیر کلسیم بیشتری از نصف فنجان شیر دارد. میوه های قرمز قلب شما را قوی نگه می دارد. ویتامین سی موجود در کیوی دو برابر پرتقال است. سیب ها در آب شناورند چون 25% آن را هوا تشکیل می دهد. پرتقال ها چشم های شما را سالم نگه می دارند. میوه های زرد شما را در برابر مریض شدن حفاظت می کند. میوه های سبز به قدرت دندان ها و استخوان های شما کمک می کند. میوه های آبی و بنفش به حافظه شما کمک می کند. هندوانه شامل 92% آب و حدود 6% قند است. خوردن یک عدد سیب به روش معتبرتری برای بیدار ماندن از خوردن یک فنجان قهوه است. و اینکه آیا می دانید که آناناس ها زودتر می رسند اگر آنها را وارونه روی برگ هایشان قرار دهید؟ دوستان نظرین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از امید پارسا برنامه پایان میرسونیم که امیدوارم که مشکلی برای شنیدن ایجاد نشه با این ترانه امید پارسا. بله، مثل این که باز یک مشکلی هستش که صدا پخش نمیشه.